بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. ممنون علينا بالرضا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. تقدیم پیشگاه مقدس مولا و ارباب و ولی نعمتمون حضرت ابوصالح المهدی روحی و ارواح العالمین اهل تراب مقدم الفدا و جهت عرض تسلیت به ساحت قدس اون بزرگوار اجماعا صلواتی با وعجل فرجهم عنایت بفرمایید. در این بحثی که آغاز کردیم بیان فرازهایی از تاریخ حرکت امام حسین علیه السلام تا قبل از شهادتشون و همراه با ارائه تحلیل های خاص خودش، این بلنگو مثل هر شب تنظیم نیست، یا یکی از بانداش قطعه یا ما به صلوات دیگری عنایت بفرمایید. تذکر یکی دو نکته در اینجا به یاداوریش خالی از لطف نیست. اونم این که فعلا نقل قضایای تاریخی ما رسیدیم به اینجا که جناب مسلم ابن عقیل وارد کوفه شده است به عنوان نماینده امام. اونها آمدند و به اسلام بیعت کردند و بیعتم شکستند و حضرت مسلم که تنها فقط توعه او رو پناه داد و بعدم که به شهادت رسید و قصه های شهادت حضرت مسلم ابن عقیل رو منطقه قدری مجددن کتاب تاریخ رو چند صفحه عقب برگردونیم. چه اهل کوفه نامه می نوشتن به امام حسین، چه نمی نوشتن. امام حسین اصلا قصد خروج داشت، چه می نوشتن چه نمی نوشتن. منطقه اهل کوفه خب طبیعتا آمدن مسیر رو عوض کردن، اونا نامه نوشتن به امام حسین علیه السلام، منطقه شرایط خودشون رو دیدن، فعلا در یه شرایطی هستن، میخواستن از آب گلالود ماهی بگیرن نتونستن. خب معاویه از دنیا رفته، الان فرصت خوبی است، کوفه هم شهر سیاسی و اثرگذاری است و مکان دوستان اهل بیت هم هست، فرصت خوبی است که از اینجا این حرکت صورت بگیره. نعمان بن بشیر هم که یه آدم خلاصه سازشکاری بود با اونا، دیگه فکر نمی کردن که ممکن است ابن زیاد رنگی حرامزادهی مثل او بیاد وارد میدان بشه. خب کار رو انجام داد کردن از امام حسین علیه السلام. عرضم شد دیشب که نامه اهل کوفه در مکه به امام رسیده، در مکه رمضان حضرت اواخر رجب حرکت کرد، ما رمضان تازه دعوت اونا اومده. در حالی که امام حسین علیه السلام وقتی خارج شد از مدینه یه وصیت‌نامه‌ای دارن، اون وصیت‌نامه امام خیلی از خلاصه قضایا رو حل میکنه، یعنی کاملا مشخص و بیان میکنه که چی هست. امام ادبیات ادبیات خروج هست، ادبیات ادبیات معلوم است که حضرت یک خیزی برداشتن برای یک مبارزه جدی. اما خب بردن زن و بچه و اینها کار رو یک نوع دیگری جلوه میداد که البته عقل هم جز این نمیپذیره. مردی که قصد خروج دارد نمیتونه زن و بچهش رو و اهل بیتش رو بگذاره جایی که هر آن ممکن است همین دشمن خلاصه از خدا بی خبر این زن و بچه رو یک اهرم فشاری قرار بدن برای مثلا دستگیری امام، برای به زانو در آوردن امام یا به هر کیفیت. آدم زمینه که دارایی حضرت هست اون رو در راه خدا نثار میکنه. یعنی شما ببینید وقتی حضرت رو بردن نامه این چنین آمده که یا حسین ابن علی ابن زبیر و ابن عمر اگر اینا بیعت نکردن گردنشون رو بزن سراشون رو بفرست. یزید اینطوری نوشته. بعد این حسین خودش تنهایی از مدینه خارج میشد زن و بچه رو میذاشت. چی میشد نتیجهش؟ کاملا معلومه. حساب دو تا چهار تاست. ازا امام با تمام اهل و عیالش خارج شدن. حالا یکی عده دنبال حضرت نیامدن اونا دیگه آره محکوم به نمره منفی هستن در ادبیات واقعی امام شناسی. البته ما نمیخوایم بگیم که ما که به ابن عباس و یا حتی جناب محمد حنفیه که انسان شجاع با تقوایی بوده فرزند امیرالمومنین بوده یا شوهر حضرت زینب سلام الله علیها عبدالله ابن جعفر و این سری افراد ما الان اعتراض داریم، نه که ما میخوایم بگیم ما اگه خودمون بودیم همین کار رو، نه همچه معلوم نیست. الان ما اینجا داریم وقتی میبینیم با اون چه که میدانیم نسبت امام باید این چنین با علمش رو داریم که اینا اشتباه شد. بعدم در صد جبران برآمدن، جبران هم کردن خیلی هاشون هم مثلا در حد خودشون. خب بالاخره امام آمد، بعد یه وصیت‌نامه‌ای نوشتن برای محمد حنفیه. در این وصیت‌نامه حضرت به محمد حنفیه کاملا مشخصه فلسفه قیام امام حسین علیه السلام. یعنی حضرت این چنین آمده بیرون، منتها هم کوفیه آمدن که برند این کار رو به نام خودشون ثبت بکنن که ننگ این کار رو به نام خودشون ثبت کردن. ببینید عبارات حضرت روی وصیت‌نامه حضرت هست. بعد حضرت از تو مسیر هم مجددن نامه های نوشته به عنوان وصیت‌نامه هم ارسال هم به اونجا. این یکی خیلی گویا و شفاف است. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم هازا ما اوسا بهی حسین ابن علی ابن ابی طالب الى اخی محمد المعروف به ابن حنفیه ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله. میگن یک وصیتی است که من حسین ابن علی ابن ابی طالب دارم می‌نویسم برای برادرم محمد معروف به ابن حنفیه. میگه من شهادت میدم که خدا یکیست، امام معصوم است، خودش حجت خداست، خلیفه خداست. اما ببینید به چه چیزایی شهادت میاد. وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله. به وحدانیت خدا شهادت میده، به نبوت پیغمبر، رسالت پیغمبر شهادت میده. میفرماد جا بالحق من عند الحق، و از سمت حق آمده، از نزد حق آمده. ان الجنت حق، نار حق، ان ساعت اتیته لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. میگه همه اینا حقن، بهشت و جهنم و مرگ و قیامت و برانگیخته شدن از قبور و شهادت بده به اینا که درست. دو وجه میدونه داشته باشه این نوع شهادت ها یا بیشتر. یک وجهش اینه که مسلمات، یه دوره اعتقادات رو فشرده امام دارن بیان میکنن. این چیزایی که در دید معق. یه بچهش ممکن استی باشه که حضرت بخواد بگه بابا همینایی که الان داریم میگیم اینا از قرائن بعدی به خطر افتاده، یعنی همین توحید، همین نبوت، همین معارف ما و اعتقادات ما به خطر افتاده. یکیش اینه که اصلا بعدا من رو متهم میکنن که تو خارجی هستی، که ما که پدرش رو متهم کردن که اصلا نماز نمیخونه، این سند بماند که نبا ما اعتقاداتمون اینه که داریم بیان میکنیم، اینا اعتقادات ماست. بعد از این شهادت ها میفرماید که و اینی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن، میگه من از سر شرارت و طغیانگری و فساد و ظلم خروج نکردم، خارج نشدم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میگه من که از سر خلاصه گردن کشی و طغیان و سرکشی و فساد و ظلم که قیام نکردم مثل بقیه قیام هایی که معمولا این پارامترها رو داره، یه طرف خیلی ادعاش من میخواد کشور گشایی بکنه، یه برای ظلم هست، اونی که برای نیست، یه فساد هست، اینا نیست، من یه هدف دارم مشخصه. انما، انما هم حسره، وقتی انما میاد یعنی این است و جز این نیست. انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امتی، من از خارج نشدم مگر این که برای اصلاحگری، در طلب طلب اصلاحگری بودم، در اصلاح امت جدم، این رو میخوام انجام بدم. و اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، اصلاح امت جد رو اراده ام کردم که امر به معروف بکنم و نهی از منکر بکنم. و اسیر و بسیرت جدی جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میخوام که عمل بکنم به سیره جدم و پدرم علی ابن ابی طالب. حالا اینجا تازه سوال مطرح میشه که امت اسلام، امت جدش چه کجروی هایی داشته که باید اصلاح بکنه، نیاز به اصلاح گریست، که کاملا هویداست، مشخص است. و این که اینا به سیره جدش عمل نمی کردن مشخصه، دین جدشون رسول مکرم اسلام کاملا یک دین دیگری تحویل داده شده در زمان حضرت سید شهدا علیه السلام، یعنی دین کاملا دگرگون. حالا یه لیستی از بدعت ها هست که عرض خواهد شد در جلسات آینده خدمت شما، که این بدعت ها رو در دین گذاشتن، بعدم اصلا اینا رفتن به سمت اشرافیگری، در حالی که باید به سیره جدشون و پدرشون عمل می شد. یعنی اینایی که ادعا داشتن خلیفه مسلمین هستن باید حداقل به سیره خود پیغمبر عمل می کردن. بدعتها رو که اون یعنی ابوبکر و عمر بنا گذاشتن، خصوصا عمر یعنی پدر بدعت ها هست، باب رو باز کرد و چون اوائل اسلام بود اینا حفظ ظاهر میکردن یه قدری، حفظ ظاهر، ولی مثلا ظاهرن اون اشرافیگری که بعدن عثمان آورد ابوبکر و عمر اونو انجام نمیدادن، اولی و دومی اصلا انجام نمیدادن، خیلی کم به حسب ظاهر، اما باطن چی؟ که معلوم بود چی دور است. و بعد اینکه جا به جا میکردن دین پیغمبر خدا رو، حذف و اضافه خیلی خلاصه داشته است. اما عثمان وقتی که آمد در همون 6 ماه اول حکومتش کم کم شروع کرد به سمت و سوی دیگری، یعنی این ظاهر هم که رعایت می‌کردن به هم ریخت. یکی از دهنکجی‌هایی که کردی بود که مروان ابن حکم، مروان یک کسی بود که پیغمبر رو تبعید کرده بود، خیلی آدم بی‌ادبی، گستاخ، ظالم، پیغمبر اکرم رو تبعید کرد، خلیفه اول نیوردش، اولی رو نیوردش، میترسید که حکم پیغمبر رو نقض بکنه مثلا. دومی هم همین کار رو کرد، او هم نیوردش. ولی عثمان چی کار کرد؟ عثمان علاوه بر این که آوردش هیچی، او رو هم داماد خودش هم قرار داد. یعنی مروان حکمی که در تبعید شده پیغمبر اکرم هست، مروان حکمی که یک پیغمبر تبعیدش کرده، در توطئه شهادت پیغمبر نقش داشته، نقش اساسی هم داشته مروان، هم در ترورهای پیغمبر بعد از غدیر و هم اصلا در نفس شهادت خود پیغمبر، چون ما قائل به شهادت پیغمبر، پیغمبر که رحلت نکرده، پیغمبر رو زهر دادن، یهود پشت پرده، عوامل بعد از یهود و بعد خود عامل کار هم، مروان یه همچون نقشی داشته. در اون توطئه هایی که بر علیه خانه حضرت زهرا سلام الله علیها صورت گرفت در قصه قصب خلافت، نقش مروان کاملا معلوم هست. چه؟ در شورایی که تصمیم میگیرن برای شهادت امیرالمومنین هم اینم هست، امام حسن. خب اینا که دیگه بعدش هست، بعد از جریان عثمان هست، اون که این رسالت رو هم تا آخر میکشونه مروان. عثمان آمد مروان حکم رو، حکم رو نقض کرد، او رو آورد در شهر، اولا دختر خودش رو بهش داد، شد داماد خلیفه، داماد شد یک، بعد او رو هم خلاصه بر خزانه هم گماشت. ازا امیرالمومنین تو همین خطبه سوم نهج البلاغه که عرض شد، یک از سفارشات امام زمان هم همینه که این خطبه رو حفظ بکنن تو تشرف مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی. اونجا وقتی میخواد از عثمان مثلا تعریف بکنیم، میگه همون کسی که دائما بین امیرالمومنین، میگه دائما بین آشپزخونه و دستشویی بود، یعنی میخواد خلیفه رو تعریف بکنه، بالاخره یک کسی است که بر مسلمین خلافت کرده، اونم یک شخصیت والا و الهی و مؤدب و عظمت که امیر بیان هست، میخواد عثمان به تعریف بکنه، میگه همون کسی که دائما بین آشپزخونه و دستشویی بود، یعنی هی میخورد و هی پس میداد، هیچ کار دیگه، و بر بیت المال نشسته بود. یه معلومه که چه بلایی سر اسلام آوردن. اقل خیانت همین گذاشتن این سگ وحشی در شام، یعنی معاویه بن ابی سفیان، یعنی اصلا رفته بود به یک سمت دیگری از اسلام، اسم و رسمی اگر باقی مونده بود. حسید و شهده داره اینا رو میبینه. تاریخ رو امام حسین علیه السلام از زمان پیغمبر اکرم بوده و تا الان که خودش هست. بیت المال مسلمین که همیشه یکی از حرفای اول بوده، بیت المال و یه حرمت خاصی داشته است و اسلام و اهل بیت و پیغمبر اکرم روی بیت المال خیلی حساس بودن. وقتی امیرالمومنین در اون دوران خلافتش میگه به کارگزارانش، میگه قلمهاتون رو تیز بکنید، قلمهاتون رو تیز بکنید که جوهر کمتری مصرف بشه در نوشتن بیت المال، وقت در زمان آقایون حالا این تو بدعت‌ها رو خواهیم خوند. فقط دقت بفرمایید به این آمار و ارقام. مسعودی می نویسه در کتاب مروج الزهم، میگه وقتی که سومی از دنیا رفت، حالا با اون خلاصه تفصیلی که در تاریخ آمده یعنی کشته شد، دارایی که از چند قلم رو ببینید به جا مونده. خب معلومه امام حسین باید برای طلب اصلاح جدش قیام بکنن. از اما کار با دعوت آخه یه طوری جا میندازن مثل که مثلا امام حسین قصد نداشته بیاد با این مرد بجنگه. کوفیا گفتن بیاد، امام حسین رفته، حالا دیگه گیر کردن، دیگه چاره نیست، خب بالاخره باید دعوا کردی، حالا بالاخره یه کاری چوبت کرد. اصلا کار با کوفه نداره. امام خودش این وصیت نامه‌ش موقع خروج گفته. حالا کوفیای بیخرد آمدن بدون پشتبانین خودشون پشه روی دوغ کردن و برسد کار اومدن، کار رو خراب کردن. بیبروان که آقایون ارباب تاریخ می نویسن 150,000 دینار طلا علیک سلام. این چی هست؟ وقتی که عثمان از دنیا رفته، کشته شده، به درک واصل شده، این ازش به جا مونده 150,000 دینار طلا، 1,000,000 درهم پول نقد مال خودش، اونی که مثلا به اسم بیت المال و خزانه است تو جای خودش، این ملک شخصی خودش. در حالی که همین مسعودی در همین مروج الذهب می‌نویسه که وقتی امیرالمومنین از دنیا رفت، امام حسن بالای منبر فریاد زد که از پدرم نه پول زردی ماند نه پول سفیدی، عین نقره ماند نه طلا ماند، فقط 700 درهم پول نقد، اونم از حقوق خودش پسنداز کرده بود، میخواست برای خونش یه خادم تهیه بکنه، حاکم مسلمی، از حقوقی که خودش از بیت المال برمیداشته پسنداز میکرده حضرت که برسه به اندازه خرید یک خدمتکاری برای خونش بشه. بعد دوباره می‌نویسه که قیمت املاک خلیفه سوم در وادی القرا و جای دیگر به 100,000 دینار طلا می‌رسیده. 100,000 دینار طلا. دیگه عدد اسباب و شتراش اینا رو احصا نکردن از زیادی کارش. فعلا پول نقدش رو حساب کرد. درباره زبیر، زبیر که مثلا سیف الاسلام لقب گرفته بود، اسلام از سابقون سابقون که اولئک المقربون هست، ای آیه کنار استقامت معنا میکنه و الا فایده نداره یک کسی سابقه هم داشته باشه. اما اگر نتونست باشی سابقش رو حفظ بکنه، ما در انقلاب خودمون چقدر از این افراد دیدیم، خیلی انسانهای پرسابقهی بودن و هستن، اما به کجا؟ انقلاب رو داشتن توی فتنه 88 به کدوم تمت می بردن؟ و اینا کم شخصیتایی بودن. آقای ویروسین، آقای کروبی، آقای رفسنجانی، اینا مگه آدم های کمی بودن؟ کم سابقه بودن اینا؟ ما داشتن انقلاب رو به ناکجا آباد می بردن. از سابقون سابقون که اولئک المقربون هست، موقعی قیمت پیدا میکنه که کنارش باشه للذین آمنوا ربنا الله ثم استقاموا و استقامته معنا داره. زبیر پسر عمه حضرت من است، پسر عمه پسر دایی هستن با هم، سابقه بدی هم نداشته مثلا با اون اندازی که تا قبل از اون شرارت هاش. موقعی که دید خانه فاطمه زهرا رو آتش میذارن، زبیر شمشیر روی دوشش دفاع کرد، از صحابی پیغمبره. اما دنیا به کجا رسوندش؟ ببینید میگه علاوه بر کاخ معروف بصره، این کاخش معروف بوده در بصره، کاخ زبیر، خانه های زیادی در بصره و کوفه و اسکندریه مصر ساخت. دارایی های او در حال مرگ 50,000 دینار طلا و هزار اسب، هزار کنیز و غلام و مستقلات فراوانی در شهرهای مختلف بود. این زبیره که پیغمبرم تازه بهش گفته سیف الاسلام. طلحه رو ببینید، طلحه میگن فقط درآمد املاک عراقش روزانه 1000 دینار طلا بوده، روزانه 1000 دینار طلا بوده. بعضی هم که بیش از اینا نوشتم. عبدالرحمن ابن عوف که جز همون چورای 6 نفری است، 100 اسب در استبل او، 1000 شتر و 10000 گوسفند داشت و چون از دنیا رفت 4 زن داشت و چون فرزندم داشت، طبق موازین کتاب ارث اسلامی 1/8 مال او میان 4 زنش تقسیم شد. 4 زن داشتیم، ارث هم میگه 1/8 کل مال رو باید اگه یه زن داره بود، اگه نباید به 4 زنش بدن. 1/8 خلاصه مالش رو بین 4 زن تقسیم کردن، یعنی 1/32 میشه. 1/3 هر زنی چقدر گیرش اومد؟ 84000 دینار طلا گیرش اومد. اون 1/8 رو تقسیم بره 4 بکن، 80000 دینار طلا دیگه. حالا بقیه افراد هم همینطور به ردیف آمده. خب اینا برای خودشو بردند و بعضیش هم در همین زمان حکومت خود امیرالمومنین، یعنی امیرالمومنین قریب 5 سال حکومت ظاهری رو به دست گرفته، 5 سالش این 5 سال هم در جنگ بوده. بعد هم یه عده مقدس هم به امیرالمومنین اعتراض میکردن که خب تو که میگفتی به سیر پیغمبر میخوای عمل بکنی، مثلا اینا رو ببین، میگفتن دیگه. الان هم میگن آقا زمان امام چجور بود، الان مثلا بابا هست که بعضی دزدیاشون رو با تبر، یعنی طلاهاشون رو با تبر قرد میکردن دیگه، شمشو به قول امروزی ها. امیرونی در طول این 5 سال 3 جنگ بسیار بسیار مهم داشته. رضا حضرت مطمئن باید اصلاح بشه. اصلا فلسفه خروج من لطلب اصلاح فی امت جدی، این تازه یکی از هزاران مواردی است که نیاز به اصلاح داره. باید بیت المال برگرده به جاش. قله رو میفرمایند ولو یکی موفق باشه. امیرالمومنین گفت که من بیت المال رو اگر شما کابین زنانتون هم کرده باشید پس میگیرم، اگر طلا و جواهر شده باشه در نزد زن و بچه‌تون پس میگیرم. حضرت اینقدر آیا حضرت پس گرفت؟ چند تاشون دونست حضرت پس بگیره؟ بعد از جریانی که خلافت رو به حسب ظاهر امام قبول فرمودن، امام قله کار رو بیان میکنه، اینجا هدفه، ما به سمت این هدف میریم، جان هم سر این هدف داده شد داده شد. زی امام حسین میگه من با اصلاح بکنم. و واقعا اسلام اصلاحش به برکت سید الشهدا است. اگر امام حسین نبود هیچ خبری از اسلام نبود. هیچ. یعنی اون اسبی که اینا لگام زده بودن داشت میرفت به یه جای دیگری. یعنی پادشاهان روم و ایران و اینا باید میامدن پشت دستشون رو زمین میزدن پیش خلفای اسلام، اما سید الشهدا علیه السلام به تعبیر حضرت امام واقعا اسلام رو بیمه کرد و همینطور هم هست. هر چی داریم از امام حسین علیه السلام. ازا ببینید مرحوم آیت الله عظما شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم، ایشون مقید بودن این کار رو انجام میدادن. و دیگر از بزرگان همینطور بودن. مرحوم آیت الله ایسوی فرمودن که مرحوم آیت الله عظمی یاسب الرادی شیرازی هم بهش گفتیم آقا سفارش بگو، ایشون همین سفارش رو کرد. شما هم همین کار رو بکنید، ما هم سالها همین کار رو میکنیم. وقتی فرمودن نماز بخواید بخونید، اقامه که تمام شد قبل از تکبیرت الاحرام سه مرتبه دست می‌ذاشتن روی سینه‌ش می‌گفتن صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آقا چرا این کار رو می‌کنی؟ فرمودن این نمازی هم که داریم، این دینی هم که داریم، حیاتی هم که داریم، هر چی که داریم از امام حسینه. با این سلام یه عرض ادبی کرده باشیم، یه عرض قدردانی، یه عرض تشکری کرده باشیم از امام حسین علیه السلام. و مقید بودن در تمام نمازهاشون. قبل از این که الله اکبر نماز رو بگن اولی عرض ادبی به سید الشهدا علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعلهم الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.